بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به طور رسمی پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم را تایید کرد. سئول فعالیت های پایگاه های آزمایشی کره شمالی را زیر نظر دارد. و انفجار بمب در پاکستان 8 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 10 شب. با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه در قلمرو ادب این هفته با شما خواهم بود. ابتدا با هم نگاهی کوتاهی داریم به خبرها تا این ساعت. ایران به طور رسمی پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم را تایید کرد. روزنامه دولتی ایران نوشت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم و تزریق گاز به آبشار جدید را تایید کرده است. دکتر محمد قناد معاون سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با روزنامه ایران خبر داد با تزریق گاز به آبشار جدید هر دو زنجیره 164 تایی سانتریفیوژها در حال حاضر با هم کار می‌کنند که عبور از این مرحله برای جمهوری اسلامی فوق‌العاده کلیدی و تجربه بسیار گرانبهایی بوده است. و گفت غلظت غنی‌سازی صورت گرفته بین 3-5% است. سئول فعالیت‌های پایگاه‌های آزمایشی کره شمالی را زیر نظر دارد. رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند دولت فعالیت‌های مشکوک در پایگاه‌های آزمایش اتمی کره شمالی، جایی که نخستین آزمایش اتمی این کشور در آن اجرا شده، را زیر نظر دارند. گزارش‌ها از رفت و آمد‌های مشکوک در این پایگاه حکایت دارند و منابع ارتش کره جنوبی می‌گوید پیونگیانگ در حال ساختن تاسیسات جدید در شمال شرقی کره شمالی است. هنوز هدف از ساخت این تاسیسات جدید روشن نشده است. انفجار بمب در پاکستان 8 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های پاکستان اعلام کردند بر اثر انفجار بمبی در استان بلوچستان 1 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. بمب بر روی 1 دوچرخه جاسازی شده بود. روند انتقال قدرت در بنگلادش به تعویق افتاد. واگذاری قدرت به دولت موقت در بنگلادش در میان خشونت‌های خیابانی به تعویق افتاد. درگیری میان طرفداران رقبای سیاسی در خیابان‌های بنگلادش 6 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. مکنون نوبت میرسد به برنامه در قلمرو ادب. این برنامه را همکارم امیر آرمین تهیه کرده است. با هم میشنویم.
در قلمرو ادب.
درود بر شنونده گرامی، به برنامه در قلمرو ادب خوش آمدید. امیر آرمین هستم. در برنامه این هفته گفتگویی داریم با استاد مؤمن قناعت، ادیب و شاعر تاجیک، پیرامون روز حافظ و نیز معرفی رمان پرخواننده هفته در آمریکا. یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، روز 12 اکتبر، 20 مهر ماه را روز جهانی حافظ اعلام کرده است. به همین مناسبت امسال نیز در تاجیکستان مراسمی در بزرگداشت حافظ برپا شد. شهناز کاملزاده همکار رادیو فردا گفتگویی دارد در این باره با مؤمن قناعت، شاعر و ادیب تاجیک.
خب استاد، اولا می گفتید که مقام و منزلت خواجه حافظ در تاجیکستان چی قدر است؟
شاید از شاعران فارسی‌گو در تاجیکستان پیش از انقلاب اکتبر و امروز هم، از شاعران فارسی‌گو کسی در پایه خواجه حافظ مقام و منزلت نداشت. خواجه حافظ از گهواره تا تابوت همراه و همسفری هر فردی فارسی‌گوی تاجیکستان بود. در همه مکاتب ابتدایی که پیش از انقلاب اکتبر در تاجیکستان فعال بودند، در شهرهای بزرگ و در دهکده های خیلی دوردست هم رضایت خواجه حافظ را از بر می کردن و تدریس می کردن. خواجه حافظ تاجه مرتبه و مقام داشت در تاجیکستان قبلن و امروز هم. می توان گفت که بعد از کتاب های مقدس، بعد از حدیث، در جایگاه سیوم رضایت حافظ برای مردم ما، برای مردم تاجیک، همین مقام را داشت و امروز هم دارد. تا جای قدسیت شعر حافظ مورد احترام بود. اگر کسی سوره را برای نماز گذاشتن نمی دانست، یک غزل حافظ را می خواند، نماز می گذاشت و قبول بود. و در زیر بستر تفلان یا 4 کتاب را می گذاشتن یا دیوان حافظ را، که مرد پاک، تمیز و یک شخصیت اولیا نسخه ایجاد می شده باشد از این طفل. و بعدن ناگفته نماند که در 6 مقام بزرگترین موسیقی کلاسیکی قدیمی تاجیکستان و آسیای میانه اکثر کل بسیار بخش ها و در شعبه ها از غزلیات حافظ، حافظان و مطربان بزرگ ما، حافظان ما، آوازخوان های بزرگ ما استفاده می شد و در شرح و تعبیر و معنی داد غزل حافظ کوشش ها هم می شد که در مدرسه های بخارا، سمرقند و شهرهای بزرگ قدیمی ما این کار انجام می یافت. ولی حافظ اونقدر شاعری است که یک شاعری خیلی لسان و غیب میگویند و آسمانی میگویند، ولی اونقدر حافظ زمینی است که هر فرد تاجیکستان میتواند که از غزلیات حافظ، از سراسر ایجادیات حافظ یک چیزی برای خودش برداشت کند، یک چیزی برای خودش مورد استفاده قرار دهد، یک چیزی بیاموزد. و هرچند که شرح توضیح زیادی هم کردم شرح حافظ را، متعدد است و تا به امروز هم دوام دارد در ایران، در تاجیکستان، در کشورهای فارسی زبان دوام دارد و بالاخره جهان شعر حافظ را تا به آخر هم کشف نکردند. بزرگترین حافظ شناسان و شعر شناسانی هم وطنی و هم خارجی، از آن جمله در اروپا، در فرانسه، آلمان و انگلستان.
خب استاد، معلوم است خواجه حافظ از مقام و منزلت خاص نه تنها در میان مردم فارسیگو و این جمله در میان اهل ادب مغرب و بخصوص در میان ادیبان روس هم از مقام و منزلت خاص برخوردار است. می گفتید که حافظ در ادبیات روس چه تاثیر گذاشته است؟
شهرت خواجه حافظ در روسیه بعد از نشر دیوان شرقی و غربی گوته، شاعر و حکیم و فیلسوف و دانشمند آلمانی، در روسیه نفوذ پیدا کرد و بعد از اون که غزلیات خواجه حافظ به زبان آلمانی، به زبان فرانسوی و به زبان انگلیسی ترجمه شدن و انتشار یافتن، این ترجمه ها آمدن به روسیه. نخستین شاعران بزرگ روس که به ترجمه خواجه حافظ مشغول شدن ژوکوفسکی، فت، شاعران قرن 19. اما وقتی که شعرهای خواجه حافظ را از زبان فرانسوی، از زبان آلمانی و انگلیسی و زبان روسی ترجمه کردند، اونقدر محبوبیت حافظ در جامعه روس اونقدر زیاد شد، اونقدر اعتقاد مردم زیاد شد که پیروان متعدد و خیلی زیادی پیدا کرد حافظ. کار تا به جایی کشید که الکساندر پوشکین شعری هم دارد که به حافظ بخشیده است. مخصوص جنبه رمانتیکی شعری الکساندر پوشکین بر اثر شعری حافظ است و این کار تا به جای دوام کرد و تا به همین آخر قرن 19، تا همین زمان هم ادامه دارد در ادبیات روس، در شعر روسی. شعر روسی که زیادتر در ابتدا شعر مردمی بود و جنبه فلسفی و شعر حکیمانه نبود، اشارات، تلمیحات، موضوعهای اخلاقی و باطنی خیلی کم بود. بعد از ترجمه شعر خواجه حافظ و هفت پیامبر شعر فارسی که به زبان روسی ترجمه شدند، تاثیر اونها تا به جای در ادبیات روس نفوذ پیدا کرد که قریب ادبیات روس و شعر روس یک نوع جنبه اخلاقی و فلسفی ایرانی پیدا کرد. و این کار تا به اونجا درازای کشید که آخرین شاعری بزرگ روس سرگی سنین اونقدر عاشق شعر حافظ بود، وقتی که او ترجمه ها را به زبان روسی خوند، به زبان انگلیسی هم بلد بود، وقتی که ترجمه ها را خوند و در اصل شعر حافظ خوند، اونقدر عاشق شد و در ابتدای اتحاد شوروی هم یک خواهش کرده بود که او را به ایران یک سفری ایجادی اجازت میداده باشند. ولی در اون زمان ها از نظر سیاسی خیلی مشکل بود که یک شاعر روس به ایران میرفته باشد و زیارت مقبره حافظ ادا میکرده و سعدیه را زیارت میکرده باشد، و این کارا خیلی مشکل بود. و او را یک نظر فریب، یک نظر تاجوی فریب هم دادند، گفتند که او را ببرید به شهر قدیمی باکو که زبان فارسی رایج است و سنت شعر حافظ و شعر فارسی که خیلی زیاد تاثیر دارد و زنده هم هست، زنده هم هست. او را بردن اونجا بردن و او رفت واقعا در شهر باکو، در شهر قدیمی باکو زبان فارسی بود. او رفت به اونجا، اونقدر تاثیر برداشت که صوت‌های فارسی یک سلسله شعر، یک کتاب شعر ایجاد کرد، یک کتاب شعر. و او اونقدر صمیمی قبول کرد و گمان کرد که این ایران است، شیراز، گفتن که همین شیراز است. و اونقدر با افتخار، با احترام اونقدر شعرهای گفته است که سرتاپا محبت، سرتاپا اخلاص و سرتاپا صداقت به شعر فارسی است و خصوصا به خواجه حافظ. بعد از اون آگاه شد که او را فریب دادن و یکی از فاجعه های زندگی او همین شد که او را با همون حسن نیتی که داشت، او را اینه که سیاستمدارای شوروی او را فریب دادن و یکی از سبب های مرگ او همین هم شد. و دیگر شاعرانی که شاعرانی بعد از انقلاب اکتبر شاعرانی توانای روس پرداختم و مشغول شدم به ترجمه شعر حافظ. از آن جمله سیلوینسکی به ترجمه شعر حافظ مشغول شد، درژاوین به ترجمه مشغول شد، سیمیون لیپکین، کازلوفسکی و چندین شاعرای توانایی که به زبان فارسی هم بلد بودند به ترجمه شعر حافظ مشغول شدند. و در برابر این چند دفعه ما با کوشش تاجیکستان ما کوشش کردیم که شعر هفت پیامبر شعر فارسی، پیامبران شعر فارسی در یک جلد یا چند جلد به زبان روسی ترجمه چاپ می شده باشد و به این کار ما دست هم یافتیم و در حدود 2 میلیون تعداد 2 دفعه چاپ کردیم. پیامبران شعر فارسی یعنی که ستارگان شعر فارسی که در اونجا نمونه های بهترین شعر خواجه حافظ، سعدی، نظامی گنجوی، مولانا عبدالرحمن جامی، مولانا جلال الدین بلخی رومی و حکیم فردوسی، بهترین نمونه ها را به زبان روسی ترجمه کردیم و به انتشار دادیم و این کتاب اونقدر محبوبیت پیدا کرد در سراسر اتحاد شوروی که یک نسخه این کتاب اگر به کسی تقدیم میکردید این بهترین تحفه بود برای هر آدم. یک نسخه همین کتاب در دوران شوروی $100 ارزش داشت در مسکو، یک نسخه، یعنی که کتاب های دیگر 1 روبل ارزش داشتند.
استاد مؤمن قناعت، ادیب تاجیک، فروز حافظ. رمان بیتزار از رمان‌های پرخواننده هفته آمریکا بود. مریم احمدی نقدی دارد بر رمان بیتزار به قلم ویلیام کیت ریج.
رمان شرحی است درباره زندگی راسی بنسکو و حدود 100 سده 20 آمریکا را در بر می‌گیرد. راسی در 15 سالگی با موافقت پدر و مادر مدرسه را ترک می‌کند و در مزرعه‌ای در نوادا کار می‌گیرد. در آنجا با دختر صاحب کار دوست می‌شود. و وقتی بر سر دوراهی میان زندگی با او و بچه دار شدن و تشکیل خانواده از یک سو و سفر با اسب به مناطق غربی آمریکا و ماجراهای آن از سوی دیگر قرار می‌گیرد، نگران از روزی که بچه‌ها از سر و کولش بالا بروند، راه دوم را برمی‌گزیند و به کالگاری می‌رود. در آنجا با الیزا دختر مالک مزرعه بزرگ مونتانا دوست می‌شود و به او دل می‌بندد. الیزا از یک سرخپوست باردار شده است، سرخپوستی که حالا به اتهامی در زندان به سر می‌برد. خانواده الیزا از ثروتمندان بزرگ ایالتند و بحران بزرگ اقتصادی آمریکا بر آنها تأثیری نگذاشته است. راسی در جریان جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی خدمت می‌کند. در جنگ زخمی می‌شود. با درگذشت پدر الیزا، امور اقتصادی خانواده را در دست می‌گیرد. به یک شهره اقتصادی پرنفوذ در ایالت تبدیل می‌شود و حتی نامزد مقام فرمانداری ایالت می‌شود. و به رغم هراس پیشین از اینکه پدر بچه‌های قد و نیم قد بشود، نه تنها بچه دار که پدر بزرگ هم می‌شود. ویژگی بارز رمان حضور چهره‌های رنگارنگ در صفحه‌های کتاب است. راسی، الیزا، پدر الیزا و تحلیل رفتن تدریجی و مرگ او، فرزندان راسی و الیزا و نوه‌هایشان و جنگ، مکارتیسم، ناآرامی‌ها در شهرهای آمریکا، توسعه شهرنشینی، آرزوهای پیچیده، بلندپروازی‌ها، زورنمایی‌ها که در عمل آنطور که می‌نمایند نیستند و ضعف‌هایی که مورد انکار قرار می‌گیرند. و سرگذشت زندگی که در آغاز رمان اوایل سده 20 هنوز وجود دارد و در پایان قرن تنها خاطره ای از آن در ذهن هاست.
مریم احمدی و شرح او از رمان بیتزارها به قلم ویلیام کیت ریج. به پایان برنامه رسیدیم. فراموش نکنید که پیشنهادهای شما برنامه را میتواند شنیدنی و جذاب کند. به نشانی farda@radiofarda.com و یا با تلفن‌های 011-202-828-7208 و 011-202-828-7238 با ما تماس بگیرید و نظر خود را بگویید. شاد و سربلند باشید.
بخش بعدی خبرهای